داغه دوستان تازه میشه اینجوری.
آره دیگه،
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای کسانی که در سال 99 از بانک مرکزی سکه خریداری کردن ابلاغ شده و عملاً باید مالیات مقطوعی که براشون محاسبه شده رو پرداخت بکنن. بر اساس این دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرده، کسانی که تا 5 تا سکه خریدن مشمول مالیات نمیشن. کسانی که بین 5 تا 15 سکه خریدن به ازای هر قطعه سکه 960 هزار تومان باید پرداخت بکنن. من به ریال نمیگم که خیلی قابل محاسبه باشه برای مردم عزیزمون. خب. بالای 15 سکه تا 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 1,280,000 تومان مالیات مقطوع هستش که سازمان مالیاتی براشون اعلام کرده، و 25 سکه تا 105 سکه به ازای هر قطعه 1,600,000 تومان مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی براشون محاسبه کرده.
این سکه بانک مرکزی که گفتین همون در حقیقت سکه ثبت نامی ها دیگه؟
بله دقیقا. آره، کسانی که مستقیما از سکه هایی که خود بانک مرکزی توزیع میکنه.
الان آقا خیلی، حالا یعنی بذارین اینجوری بپرسم، اگه چند درصد از این خرید و فروش و تبادل سکه توسط بانک ها داره انجام میشه؟ بیشتر حالا اونایی که طلا فروشیان و سکه دارن اونا دارن انجام میدن دیگه.
این چون اون دوره‌ای که در حقیقت بانک مرکزی در سال 99 سکه توزیع می‌کرد، خب خیلی از هموطنان به عنوان یک بازار سرمایه‌ای به سراغ خرید سکه رفتن. خب اطلاعاتشون همون موقع هم اعلام شد که اطلاعات افراد و کد ملیشون دو سامانه‌های بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ورود پیدا می‌کنه. در نتیجه وقتی شما به سکه به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه میکنید، با توجه به افزایش قیمتی که خب سکه میتونه داشته باشه، عملاً سازمان امور مالیاتی و دولت تصمیم بر این گرفتش که برای عزیزانی که حالا سکه های مازاد خریداری کردن مالیاتی رو در نظر بگیره. حالا مالیاتی هم که در نظر گرفتن از کلمه مقطوع استفاده کردن. مالیات مقطوع یعنی مالیاتی که دیگه عملاً تخفیفاتش هم خورده و قابلیت اینو داره که بگیم که همینی که هست.
حتی شما مشتری از.
بله دقیقا. آره.
خیلی خبر خوب بگیم برای بازنشستهای کشوری که در حقیقت میتونن وام ازدواج بگیرن، البته از اونا که دیگه گذشته، برای بچه‌هاش.
بله. مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که از دیروز 10 اردیبهشت در حقیقت 1400 فقره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه بگیران همسر به تعداد 1400 فقره، هر وام 25 میلیون تومان، یعنی وام 25 میلیون تومانی به 1400 نفر پرداخت میشه. از 10 اردیبهشت تا 25 میتونن به سایت sabasrm.ir مراجعه بکنن. سودش هم 10%، بازپرداختش هم 60 ماه خواهد بود. درباره شرایط دریافت این تسهیلات هم گفتن که حداقل حقوق خالص دریافتی فروردین ماه سال جاری مشمولین باید 1,000,000 تومان باشه. تاریخ عقدنامه فرزندانشون هم باید در بازه زمانی اول خرداد 98 تا اول اردیبهشت 1400 باشه.
یه بار دیگه سایتون میفرمایید؟
sabasrm.ir.
بسیار. رستش هم من براتون حساب کردم دیگه، میشه بودن 530,000 تومان ماهی دیگه. بله، مبارکتون باشه. بریم سراغ خبر بعدی، بازم در رابطه وام ازدواج و 82,000 نفری که در نوبت وام ازدواج هستن برای سال 99. اینا الان چه جوریه؟ اینا 70 تومانی میگیرن یا همون عدد؟
ولی اینو باید قطعا بانک مرکزی هم اعلام بکنه، چون افرادی هستن که بر اساس بودجه سال 99 که 50 میلیون تومان بود رفتن و در صف قرار گرفتن. یک گزارش اختصاصی رو خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده، گفته طبق آمار بانک مرکزی حدود 82,000 نفر از سال 99 هنوز در نوبت دریافت وام هستن. حالا اون وام همون وامی است که 50 تومان بوده، بودجه جدید اعلام کرده بود که در حقیقت حدود 70 میلیون تومان. الان هم که به سامانه وام ازدواج مراجعه میکنید، در حقیقت در صفحه ابتداییش اعلام کرده که وام الان 70 میلیون تومان شده. خب خیلی ها توی صف موندن. رئیس کمیسیون اصل 90 هم اعلام کرده که با توجه به که بانک ها گاهن کارشکنی میکنن و تو پرداخت وام یه مقدار قصور دارن، میتونید بیاین تخلفات رو به کمیسیون گزارش بکنید. حالا اتفاقی که هست میتونیم بگیم که در حقیقت قانون بودجه 1400 وام ازدواج رو بین 70 تا 100 میلیون اعلام کرده. فعلا اون چیزی که در سامانه هست 70 میلیون تومانه. باید ببینیم همین 70 میلیون تومان رو با توجه به شرایط وام در حقیقت ضامنین که اگر گذر زوجهای جوان به بانک‌ها افتاده باشه کاملا با موزل این که باید کارمند رسمی باشه، پیمانی نباشه، چک داشته باشه، همه اینها خب عملا بعضی از هموطنان نمیتونن از این تسهیلات استفاده بکنن.
بسیار خب. امیدواریم حالا همطور که خودروسازا خودرو به روز با قیمت روز محاسبه میکنن، بانک ها هم این وامایی که میخوان بدن آره قطعا به قیمت روز و مصوبه سال 1400 باشه. خیلی ممنونم که همراه هستید با برنامه نمودار از شبکه رادیوی ایران. خب با تمدید یک هفته ای خدمت شما عرض شود که محدودیت ها در کشورمون خیلی خب ما می‌خواستیم خبرها رو ادامه بدیم که صحبت ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی در جلسه ستاد ملی مقابل با کرونا آغاز شده که دعوت می‌کنم به طور زنده بشید.
علی علیه السلام قرار گرفتیم امشب اولین شب قدر و شب دعا و مناجات مردم هست که خب همه مردم در واقع در طول سال به یک نحوی در انتظار این سه شب هستند و همه احساس میکنند در این سه شب تقرب بیشتری به سوی خداوند هست و همونطور که در روایات ما آمده درهای آسمان گشوده است و اگر از آسمان رحمت یا گاهی نعمت نازل میشه در شب قدر سلام و نهی حتی مطلع الفجر، فقط سلامتی و رحمت و فرشتگان بزرگ الهی هستن که به سمت زمین میان و بنابراین شبهای قدر شبهای ویژه و خاصی هست که همونطور که خود قرآن میگه خیر من الف شهر. ان شاءالله همه مردم ما موفق باشند برای دعا و از خداوند طلب مغفرت و همچنین رحمت و مخصوصا در این ایام شفای بیماران، همه بیماران به ویژه بیمارانی که تحت تاثیر این ویروس در بیمارستان ها هستند، قوت به همه مدافعین سلامت در سراسر کشور و در سراسر جهان و انشاءالله خداوند این رو مقرر بکنه که پایان این ویروس رو تسریع بکنه و نابودی این ویروس سریعتر انجام بشه که مردم بتونن راحت‌تر زندگی بکنن در این حالی که این شبها بسیار عزیز هست و بسیار گرانقدره و بسیار برای همه مردم ما مهمه. اما حتما باید پروتکل‌های بهداشتی رو با حد اکثر همه دستورالعمل‌هایی که وجود داره مراعات بشه. خلاصه حضور در یک جلسه، در یک مجلس ولو در شب قدر مستحب به هر حال هرچی که هست، اما مراعات پروتکل‌های بهداشتی واجب هست و بنابراین همه باید این پروتکل‌ها رو مراعات بکنن. انشاءالله ما هم واجب و هم مستحب رو با همدیگر انجام بدیم. امکانات دیجیتالی کشور هم باید با همه توان مراسم این شبها رو به سمع و نظر مردم برسونه که مردم نیازمند نباشند که از خانه خودشون حرکت کنن. همینطور صدا و سیما که حتی الامکان ما بتونیم کاری بکنیم این مجالس معطر رو بکشونیم به داخل خونه مردم و مردم در داخل خونه بتونن از عطر معنویت این شب پرفیض قدر استشمام بکنن و انشاءالله حال دعا و مناجات برای همه اونها ایجاد بشه. مراسم شب قدر همونطور که قبلا هم اعلام شده در مناطق قرمز و نارنجی صرفا در فضای باز مجاز هست، با فاصله و همه دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان مشخص کرده بر اون مبنا، مخصوصا موقع ورود موقع خروج مردم کاملا مراعات بکنن. امروز هم ما در آمار و ارقام دیدیم که مراعات مردم نسبت به پروتکل‌های بهداشتی در کشور به طور متوسط 61% و این بسیار خطرناکه. وقتی 39% به طور متوسط مراعات نمی‌کنن اصول بهداشتی رو در این شرایط موج چهارم، معنیش اینه که در موج چهارم بیشتر بمونیم، معنیش اینه که دیرتر از این موج خارج بشیم و خب این همه مشکلاتی که ما داریم. من خواهش میکنم همه نیروهای عزیز، چه نیروهای ناجا، بسیج، هلال احمر، بازرسین اصناف، همه و همه نظارت‌های خودشون رو تشدید بکنن تا ما بتونیم انشاءالله با تشدید نظارت‌ها در همین هفته به گونه‌ای باشه که پایان هفته شاهد باشیم بسیاری از مناطق قرمز به نارنجی تبدیل شده. خب یکی از نگرانی‌هایی که ستاد از هفته پیش هم داشت و امروز هم در این جلسه قرارگاه هم این رو مطرح کرد، بحث جهش ویروس و ویروس های جدید، البته حالا ویروس با شکل و شمایل جدید. اون چه مسلمه و ما در این مدت باش مواجه شدیم این که این ویروس به صورت ثابت باقی نمیمونه، به هر حال به مبارزه خودش ادامه میده برای زنده موندنش و برای آزار دادنش به مردم عزیز. خب وقتی به هر حال دارویی استفاده میشه این ویروس جهش پیدا میکنه، چون میخواد با اثر این دارو مبارزه بکنه و خودش زنده نگه داره. وقتی در یک شرایطی هست که بدن بیمار، ایمنی بدن بیمار عکس العمل نشون میده در برابر ویروس، ویروس هم خودش تجهیز میکنه باز برای اینکه بتونه مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه. حالا ژنتیک بعضی از افراد هم ممکنه متفاوت باشه، در مجموع ویروس شکل جدیدی به خودش میگیره. حالا این اسمش میتونه ویروس انگلیسی باشه، آفریقای جنوبی باشه، هندی باشه، برزیلی باشه، هر روز به یک شکل و به یک قیافه و با یک ویژگی هایی وارد عمل میشه و خب ما نگرانی ما نسبت به این ویروس موتاسیون یافته بود و دیدیم موج چهارم رو ویروس انگلیسی برای ما درست کرد. از مرز عراق این ویروس وارد شد، استان خوزستان رو آلوده کرد، استانهای مجاور رو و سپس کل کشور رو آلوده کرد و ما دیدیم در موج چهارم چه خسارت بزرگی دیدیم. خب یه موج وقتی ایجاد میشه اول جان مردم هست، اول سلامت مردم هست که به خطر میفته، افراد زیادی جان خودشون رو از دست میدن، این خسارت عظیم و بزرگی است که وارد میشه. از لحاظ مالی خب ما ناچار میشیم، وضعیت قرمز میشه، مغازه ها رو ببندیم، کسب و کارا رو تعطیل بکنیم در اون جاهایی که میشه تعطیل کرد، رفت و آمد ها رو محدود بکنیم، مراکز آموزشی رو تعطیل بکنیم، بخشی از فعالیت مراکز اداری رو تعطیل کنیم. همه اینا آثار هم مالی داره، هم روحی و روانی داره، هم اجتماعی داره، هم فرهنگی داره. خب همه این آثار سخت در سایه مراعات مردم میتونه ایجاد نشه اصلا. یعنی خدای ناکرده اگه در آینده یه موج پنجمی ما باش مواجه شیم، در سایه این است که ما اصول بهداشتی رو مراعات نکردیم. اگر فاصله ها رو مراعات بکنیم، اگر همه مواردی رو که به عنوان دستورالعمل ذکر کردن ما مراعات بکنیم، مسلماً یا مواجه نمیشیم با این بیماری یا کمتر مواجه میشیم. یعنی این فاصله ها یا زنجیره رو به طور کامل قطع میکنه یا زنجیره رو ضعیف میکنه، که خب این بسیار مهمه. و عدم مراعات اول ظلم به خود انسانه، بعد ظلم به خانواده خود آدمه، بعد ظلم به کل جامعه است. به هر حال یک ظلم بزرگه که همه ما باید توجه پیدا بکنیم. مسئله مهم دیگر مسئله واکسن هست. واکسن به هر حال در کنار پیشگیری، واکسن هم یک عامل بزرگ برای این است که ما زودتر بتونیم از این ویروس خلاص شیم. واکسن، حالا به هر حال اون واکسن هایی که در دنیا دولت ها تولید کردن و داره مصرف میشه در کشورهای مختلف، تنوع داره و به هر حال ممکنه آثارش هم یکسان نباشه، متفاوت باشه. اما در این حال امروز واکسن زدن بهتر از واکسن نزدنه، بلو اینکه اون واکسنی که میگن اثرش مثلا 100% نیست، 90%، 90% نیست، 60%، به هر حال واکسن میتونه شرایط رو یه مقداری بهتر بکنه، برای حفظ جان میتونه مؤثر باشه، حتی برای زنجیره میتونه مؤثر باشه. همه تلاشمون ما به کار گرفتیم برای اینکه واکسن هایی که وزارت بهداشت درمان ما تایید میکنه ما بتونیم وارد بکنیم، علارغم همه مشکلاتی که ما داریم از لحاظ ارز، از لحاظ بانک، از لحاظ نقل و انتقال. درسته امروز ما داریم در وین مذاکره میکنیم و پیشرفت هایی در این مذاکره حاصل شده، اما در این حال هنوز در تحریم هستیم، هنوز توافقی حاصل نشده که در سایه اون ما بگیم مشکلات و اون موانعی که پیش روی ما هست اون موانع برداشته شده. امروز همون موانع پیش روی ما هست. ما در روز پنجشنبه هم که در جلسه بحث میکردیم، یکی از مسائل همین تامین ارز و چگونه ارز و بحث ریال و بحث ارز و حالا ایناش رو دولت حتما تامین میکنه، یعنی ما هم مسئله ارزش و هم ریال ارزش و هم با مشکلات جابجایی ارزش، به هر حال اینا رو به هر صورت هست ما انجام بدیم. ان شاءالله واکسن های مختلف از کشورهای مختلف سفارش داده شده، این واکسن ها در حال ورود هست و شما شاهدید خبرش اعلام میشه. محموله های واکسنی که وارد میشه از کشورهای مختلف داره وارد میشه و مردم دارن استفاده میکنن. خوشبختانه گروه اولی که بنا بود واکسن دریافت کنن، اینا دریافت کردن، یعنی کادر درمان و گروه مدافعین سلامت و برخی از مشاغلی که دارن با اونا همکاری در بعضی از بخش‌ها میکنن، اینا واکسن رو دریافت کردن و این بسیار مهم بود. این بخش اول بسیار مهم بود و بخش دوم هم به حمدالله شروع شد و اون بخش سالمندان و در کنار سالمندان افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند. گروهی از سالمندان هفته پیش شروع شده، این هفته شاید اتمام برسه، آخر این هفته دو مرتبه گروه بعدی و همینجور انشالله امیدواریم به تدریج در ماه اردیبهشت و در ماه خرداد بتونیم همه اینها رو انجام بدیم، همه سالمندان و همه بیماری های زمینه‌ای. انشالله امیدواریم که تا آخر خرداد واکسیناسیون اینها انجام بگیره، اگر به همین مدل و چارچوبی که بناس وارد شه، واکسن ها به همین صورت وارد شه. بعدم گروه های بعدی البته در گروه‌های بعدی دیگه حالا خیلی ما در اون سند فکر نکردیم، میتونیم یک الحاقیه بهش اضافه کنیم. بعضی از دوستان گروه‌هایی رو میگن که خیلی با مردم سر و کار دارن، اونا یک تقدمی دارن بر دیگران. خالا زیاد مثلا یک کسی هست راننده تاکسیه، این خیلی در تردد، به هر حال راننده اتوبوسه، به هر حال اینا خیلی در ترددن، یا مشاغلی اینها دارن که مرتب با مردم در تماسن، یا نیرویی است که سر مرز هست داره حفاظت میکنه، یا به هر حال نیروی پلیسی است که تو خیابون هست و درگیره. حالا اونم میتونیم ما تقدم بدیم، به هر حال وقتی که به گروه‌های بعدی میرسیم تقدم بدیم به بعضیا، و انشالله هر چه سریعتر بتونیم این واکسیناسیون ادامه بدیم. مردم عزیز ما مطمئن باشند، ما نسبت به واردات واکسن خارجی و همچنین نسبت به حمایت از واکسن داخلی با همه قدرت و توان در هر دو زمینه تلاش خواهیم کرد. هدف ما اینه مردم ما زودتر بتونن از واکسن استفاده کنن، بهره مند شن، جان مردم در سلامت باشه، زنجیره ها رو قطع بکنیم و شرایط رو برای زندگی مردم، کسب و کار مردم، تحصیل بچه ها، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، انشاءالله اگر یه خورده کار بکنیم ممکنه انشاءالله در اوائل سال تحصیلی شرایط برای مدارس ما هم به یک صورتی آماده بشه، اگر همه واکسن‌های داخلی ما هم به همون رقمی که اعلام شده بتونن برسونن، ممکنه یه شرایطی برسه که ما بتونیم به هر حال هم شرایط فرهنگیمون، آموزشیمون، کسب و کارمون انشاءالله یه شرایطی باشه که در نیمه دوم سال 1400 شرایط بهتری رو مردم لمس کنن. اما در این حال حداقل تا پایان امسال همه باید پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات کنن، یعنی یک کسی اگر نوبت واکسن رسید، واکسن تزریق کرد، این معنیش این نیست مسئول شد، این تازه واکسن نوبت اوله، بعد باید چند هفته بعد واکسن نوبت دوم تزریق کنه، تازه هر دو نوبت که واکسن ها را تزریق کرد معلوم نیست که آمادگی بدن به گونه ای باشه که بتونه در برابر، و اونم ممکنه یه زمانی باز ببره که این بدن بتونه مقاومت بکنه و ایستادگی بکنه. بنابراین واکسن زدن به معنای این نیست که طرف مسئول شده، اولا یه مدتی میبره، یک ماه دو ماه زمان میبره تا شرایط مناسب رو پیدا کنه، ثانیاً این واکسن ممکنه از یک نوع ویروس او رو حفاظت بکنه، ممکنه یک ویروس جهش‌یافته دیگری وارد شه. بنابراین ما همچنان باید اصول بهداشتی رو حداقل تا پایان امسال حفظ بکنیم تا انشالله بتونیم از این ویروس و این ویروس‌های جهش‌یافته‌ای که الان باش مواجه هستیم بتونیم ما عبور بکنیم انشالله. امیدواریم عبادات مردم مقبول درگاه خدا باشه و مردم در شبهای قدر با دعاهای خیرشون انشاءالله برای شفای بیماران قوت همه مدافعین سلامت ما و همچنین جلوگیری و پایان این ویروس انشاءالله دعاهاشون مستجاب باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب همراهان رادیو ایران، صحبت‌های ریاست محترم جمهوری دکتر روحانی رو شنیدین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. همچنان شنونده برنامه نمودار هستید از شبکه رادیویی ایران. آقا جواد از اصفهان گفتن که حتما این پیامو بخونین. چشم. گفتن بانک مرکزی هر سال وام ازدواج رو اجرا میکنه، اما بانک‌ها این وام‌ها رو کامل نمیدن و بخشی از این در حقیقت اعتباراتی که برای وام ازدواج در نظر گرفته شده، ایشون عنوان کردن که به خود کارمندان بانک‌ها میدن برای خرید خونه. حالا این ادعایی هست که مطرح شده، بانک مرکزی هم مطمئنن ورود میکنه. اگر بانکی جای شما چیزی مشاهده میکنید، میتونید که در ارتباط باشین با بانک مرکزی و حتما این عزیزان این مسئله رو پیگیری خواهند کرد. چون خبرهامون امروز بیشتر در رابطه با وام ازدواج بود، این پیامک هم اومد از طرف دوستان شنونده. آقای ایزدی مقدم عزیز، من داشتم میگفتم که چون این تعطیلی ها خب یه هفته دیگه ادامه پیدا کرد و محدودیت های مربوط به کرونا، تعطیلی مشاغل هم یک هفته دیگه تمدید شد. حالا جزئیات شما بفرمایید.
بله، رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کردند که گروه های شغلی 2، 3 و 4 همچنان دو هفته‌ای که در پیش رو داریم تو شهرهای قرمز و نارنجی تعطیل هستن. گروه 1 شامل عرضه کنندگان مواد غذایی، لوازم ضروری مانند سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خاربار فروشی‌ها، لوازم یدکی و خوشویی‌ها میتونن فعالیتشون رو ادامه بدن، من جمله در این که اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها به صورت خدمات غیر حضوری و بیرون بر مجاز به فعالیت است.
بسیار خب، بعد از در حقیقت آزادسازی قیمت بنزین، یا حالا بگیم تغییر نرخ قیمت بنزین، عنوان میشد که یکی از برکاتی که خواهد داشت این تر اینه که مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه. خدا رو شکر اتفاق افتاد، اما با شیوع ویروس کرونا و حالا تا حدی میشه گفت کمتر استفاده کردن مردم از وسایل حمل نقل عمومی، یه مقدار مصرف بنزین افزایش پیدا کرد تا جایی که جدیداً اعلام شده که مردم 35% دارن بنزین آزاد مصرف میکنن، که حالا رقم هم رقم قابل توجهی هم هست.
قطعا رئیس صنف جایگاهداران کشور گفته حدود 35% بنزین مصرفی ماهانه در کشور به نرخ آزاده. آقای قلی‌زاده اعلام کردند که از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی تغییرات چشمگیری در مصرف اتفاق افتاده. یکی از تغییرات این بوده که در حقیقت به صورت میانگین با اون واقعیت‌های میدانی که حالا رئیس در حقیقت جایگاهداران کشور، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور اعلام کردند، 35% بنزین عملا با نرخ آزاد، حالا سهمیه که خب دقیقت دارن همه، اما اتفاقی که افتاده 35% بیشتر از سهمیه دارن استفاده میکنن. یه اتفاق دیگه که افتاده گفته در این میان کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماها تا بیش از 80% هم اتفاق افتاده، یعنی بنزین سوپر کمتر
عرضه شده
و آره تقاضاش هم کمتر بوده دیگه.
انشالله که مشکل برطرف بشه، بنزین سوپر هم توی جایگاه عرضه بشه به کسایی که میخوان مصرف بکنن این نوع بنزین رو. خیلی ممنونم مردم که با ما همراه بودید در برنامه امروز نمودار. تا فردا ساعت 10:20 خدا نگهدارشون.
ساعت